محکم شوت میکنی. سایکو، به خاطر تو مجبور شدیم بیایم بشینیم دم و بین اتاق بیکار، نمیتونیم اون بازی کنیم و مام چقدر فوتبال خوش داشتم.
بیادر جان، من چی میفهمیدم که توپ خانه همسایه میره ها؟ همسایه هم خانه نیست.
خب حالا چی تو کنیم ها؟ چی بازی رو ساتیری کنیم به نظر تو؟
خب میخوایی که چشم پتکان بازی کنیم ها؟ خوب است؟
نه خوشم نمیایم.
خب قلم و کاغذ بیار تا یک بازی با قلم و کاغذ کنیم.
نه دیگه، حوصله‌ش ندارم.
کتاب قصه چی؟ اگه کتاب قصه نو داری برات میخوانم. گفتم کتاب قصه.
دید ها؟ من ای کدام گپ شده؟
آخه من به پدرجانم قول دادم که تا از سر کار نامده من کتابخانهش پاک و سطره کنم. وای بالکل یادم رفت. پدرم یک ساعت دیگه از سر کار میایه، درست است؟
شاید بیایه دیگه ها دیگه.
بیادر جان از دست من خفه نشو. من میرم کتابخانه پدرجان پاک میکنم، خودت هم برو در اتاق یک استراحتی بکن. خب چای تا بخور، شاید همسایه بیایه و ما توپ خود پس بگیریم. ماندگیت که برامد باز همراه هم دیگه بازی میکنیم.
بسیار خب، من میرم پیش مادرجانم در آشپزخانه یک گلاس چای میگیرم. فقط که بر جایش برام قول بده که بعد از اینکه همسایه اومد و توپ مرزش گرفتیم یک کد همراه من بازی کنی. قول میدی؟
قول میدم بیادر قندم. تا پدرجان نامده من باید زودتر برم کار خود شروع کنم.
سعیش فقطی که بیادر جان مره ببخشی که نمیتونم بیام کمکت کنم. میفهمی دیگه من خور دستم، کتابام یکان تا سنگین است، ممکن است که عزیزم بسته پاره شه و اینا دیگه.
مادر جان شما چرا این کارا میکنین؟ پدر جانم به ما گفته بود.
جان مادر، من خودم وقتی که پدر جانت سفارش کرد بودم و گپش هم شنیدم. من دیدم که امرای بیادر جانت در روی اولی مشغول ساتیری و بازی هستی، گفتم یک کمک کده باشم. این سایکو، این ردیف سایکو، او ردیف دیگرم سایکو، اینا رو کلش پاککاری کردم، گرد و خاکشم گرفتم، باقی کارا دیگه باشه برای خودت، درست است؟
بیشترش که خودتان کردین مادر جان، تشکر از خودتان.
خواهش میکنم عزیز مادر، ما برم دیگه که یک
مادر جان.
جان مادر،
یک چی هست؟ کسی آشنا ما بنشون هست؟
بله حتماً. چطونی؟ خوب سایکو؟ ده یک دقت که جان مادره بیبی؟ اه کدام آشنا پیدا میکنی؟ البته خوب جان مادر، عکس خیلی قدیمی است، حق میتونم که او قناش نسی، اما بازم فکرت بکن.
باش که خوب سعیل کنم از کلشان. نه نمیتونم، کلشان روحانی هستم مادر جان، 12 نفری میشن نه؟
بله جان مادر. نفر اول از سمت چپ، خوب سعیل کن بابا جانت هست. دیدی؟
وای مادر جان،
نفر اول
چقدر جوان بودن، اصلا باورم نمیشه، اصلا شناخته نمیشه مادر جان.
بله جان مادر، خدا بیامرزه بابا جانتا، او وقت که یک سر گرفته 25 ساله بوده، خیلی جوان بوده.
یک سر کجا گرفتم مادر جان؟ مدرسه علمیه؟
بله جان مادر، مدرسه علمیه در شهر قم در کشور ایران.
قم در ایران؟ پس بابا جان به ایران هم سفر کرده بوده.
بله جان مادر، بابا جانت درس روحانیت خود در کشور ایران خوانده بود. او هم در چه شرایط سخته، زمانی که شاه ایران خودش آدم مسلمان نشان میداد، اصلا رفتار خوبی با روحانیون نداشت و این سر مردم ایران بسیار بد تاثیر میکرد، خیلی بد میخورد. او تو که بابا جانت تعریف میکرد و خودش هم از نزدیک تمام حوادث و اتفاقا را میدید، سراسر ایران مظاهره بود و مظاهره بچی.
خب مادر جان، مردم ایران چرا مظاهره میکردن ها؟ چی میخواستن؟
جان مادر، مردم میخواستن که در ایران حکومت اسلامی برقرار شوه و شاه و نوکراش که آدمای بد و فاسده بودن قدرت اعلا کنن، اما شاه و عسکراش بدترین کار ممکن انتخاب کردن. جان مادر، امروز 15 جوزا است جان مادر، در ایران قیام 15 خرداد یا همو 15 جوزای 1342 بسیار مشهور است. سالا پیش ده همه تو یک روز عده زیادی از مردم مسلمان برای سرنگون کردن یک آدم بسیار بد، یک شاه ظالم، در کشور ایران قیام کردن مردم ها به سرک ها آمدن و شعار می دادن که ما حکومت اسلامی می خواهیم.
باز او شاه چی کرد مادر جان؟
او شاه ظالم خواسته مردم ها با مرمی جواب داد. خیلی از مردم بیگناه و روحانیون شهید کرد. دیگه یکی رهبرشان امام خمینی رحمت الله علیه دستگیر کرد و به یک کشور دیگر رای کرد تا ای رقمی قیام مردم سرکوب و سرنگون کنه. ولی مردم نو قیامشان شروع کرده بودن جان مادر، کسی هم جلودارشان نبود.
مادر جان، بابا جانم هم در این مظاهره ها شرکت میکرد؟
بله جان مادر، چطوری؟ هر مسلمان وظیفه خود میدانست که در مقابل زورگویی ها و کارهای نادرست شاه استاد شوه. حتی یادم است که بابا جانت بر ما گفته بود یک دو دفعه هم دستگیرش کرده بودن. جان مادر، انقلاب ایران به پیروزی رسید، ولی با تقدیم هزاران شهید. ملت ایران هیچ وقت فداکاری ها و رشادت های شهیدانشان فراموش نمی کنن جان مادر. خوب دیگه قمر دگب گرفتی که خدا می دانه. و حالا اگه باقی کارا را خودت پیش میبری، مورم که از خود یک کودکار دارم.
تشکر مادر جان، هم به خاطری که از بابا جانم برم گفتین، هم به خاطر کمکتان در پاک کردن کتابخانه.
انشالله که عاقبت به خیر شوی عزیز مادر.
تشکر مادر جان.
خنده خاله، فرصت امروز برنامه شاپرک هم به پایان رسید. خیلی خوشحال هستیم که با شما همراه بودیم. تا فردا که باز هم در کنارتان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 9 صبح خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دعوت میکنم که شنونده خبری این ساعت باشید. رئیس جامعه روحانیت امامی هرات در سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی گفت امام یک شخصیت خدا محور و تکلیف محور بود. کار انقلاب، قیاد، قیام، حوزه‌نشینی، درس و تدریس ایشان همه برای خدا بود. از توحید ناب بهره‌مند بود و در مقام عمل یک موحد به معنای واقعی بود. همزمان با فرا رسیدن 33 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، مراسم بزرگداشتی با حضور جمعی از علما، طلاب، دانشجویان و فرهنگیان مهاجر افغانستانی ساکن مشهد مقدس برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامی هرات، پیرامون شخصیت حضرت امام و نگرانی هایشان نسبت به حوزه های علمیه سخنرانی کرد. حجت الاسلام وحیدی امام خمینی را شخصیتی کم نظیر در دوران معاصر عنوان کرد و گفت ایشان کسی بود که تحول عظیمی را در جهان و منطقه رقم زد و در رشد و گسترش مکتب اهل بیت علیهم السلام تأثیر بسزایی داشت و یکی از ابعاد شخصیتی امام را خدا محوری خواند و افزود امام یک شخصیت خدا محور و تکلیف محور بود. کار، انقلاب، قیام، قعود، حوزه‌نشینی، درس و تدریس ایشان همه برای خدا بود. از توحید ناب بهره‌مند بود و در مقام عمل یک موحد به معنای واقعی بود. سخنگوی طالبان در واکنش به دیدارهای نماینده ویژه آمریکا با چهره‌های سیاسی افغانستان گفت که اگر چنین دیدارهایی برای تحریک افراد علیه طالبان باشد، این به نفع آمریکا نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به دیدارهای اخیر توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در عمان افغانستان، با برخی از چهره‌های سیاسی مخالف گفت که اگر این دیدارها به منظور تحریک افراد علیه طالبان باشد، این موضوع به نفع آمریکا نیست. نماینده ویژه آمریکا طی روزهای اخیر با سفر به کشورهای هند، تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه و پاکستان با برخی از احزاب، نمایندگان و چهره‌های سیاسی مخالف طالبان نیز گفتگو کرده بود. ذبیح الله مجاهد، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و سخنگوی این گروه، در واکنش به این دیدارها به بی بی سی گفته بود که اگر این سفرها به منظور تحریک افراد علیه طالبان باشد، این موضوع به نفع آمریکا نیست. وی گفته بود که امیدوار است تا سفرهای توماس وست، نماینده ویژه آمریکا، به صلح و ثبات در افغانستان کمک کند. سخنگوی طالبان خاطر نشان کرد که نماینده ویژه آمریکا در تماس با وزارت خارجه طالبان نیز گفته است که سفرهایش به کشورهای منطقه با هدف تداوم صلح و ثبات در افغانستان انجام می شود. توماس وست پیش از این نیز گفته بود که سران مخالف طالبان طرفدار حل مسالمت‌آمیز موضوع افغانستان از طریق گفتگو هستند. وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به شرایط اقتصادی افغانستان گفت که فروپاشی اقتصاد این کشور برای کل کشورهای منطقه پیامد ناگوار جدی خواهد داشت. بلال بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، اعلام کرد که اقتصاد افغانستان در معرض فروپاشی قرار دارد. وی بر رسانه‌های ترکی گفته است که بیش از 95% جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. بلال بوتو زرداری با اشاره به مسئولیت جهانی درباره افغانستان تاکید کرد که جامعه جهانی باید بدون در نظر داشتن نوع رابطه کشورها با طالبان برای جلوگیری از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی با حکومت کنونی کابل همکاری کند. وزیر خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که بحران انسانی در افغانستان ممکن است به فروپاشی اقتصاد این کشور منجر شود که برای تمام کشورها پیامد جدی خواهد داشت. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، چند قبل در نشست مسکو گفته بود که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان باید دارایی‌های این کشور آزاد شوند. و تأکید کرده بود که جامعه بین الملل نباید افغانستان را در این مقطع حساس رها کند و صدای جمعی ما باید به جهان یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و مرفه باشد. کمیته تجاری پاکستان افغانستان از دولت اسلام آباد خواست تا مالیات بر مواد خام وارداتی از افغانستان را برای بهبود روابط تجاری با این کشور معاف کند. ریاض احمد، رئیس کمیته تجاری پاکستان افغانستان، از دولت اسلام آباد خواست تا برای افزایش صادرات افغانستان مالیات بر کالاهای خام را معاف کند. وی به اکسپرس تریبون گفت که کمیته تسهیل روابط تجاری با افغانستان طی درخواست از وزیر مالیه و رئیس هیئت عواید پاکستان تاکید کرده است که بر اساس لایحه مالی گذشته برای بهبودی روابط تجاری دو کشور تأثیرات لازم را در نظر بگیرند. این کمیته همچنین متعهد شده است که در صورت پذیرفته شدن درخواست آنها حجم اقلام وارداتی را تا چند برابر افزایش می‌دهد و در نتیجه فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم خواهد کرد. بر اساس اعلام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میزان صادرات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی به گونه چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس آمارهای نوتاک، افغانستان پیش از این سالانه تا 25 هزار تن کالاهای بازرگانی خود را از این طریق به بیرون صادر می‌کرد، اما اکنون این مقدار به کمتر از 6 هزار تن رسیده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان افزوده که بیشتر این صادرات افغانستان به هند انجام می‌شد، اما بیش از 7 ماه می‌شود که این دهلیز بسته است. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت فعلا از طریق میدان هوایی انتقال صورت نمیگیرد و اگر هم صورت میگیرد ناچیز است. از سوی دیگر نیز آمارهای ریاست گمرک میدان هوایی کابل نشان میدهد که در 7 ماه گذشته به مقدار 5000 تن فراورده های داخلی به ویژه جلغوزه به بیرون صادر شده است. نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در واکنش به توییت بورل نوشت اگر شورای حکام آژانس اتمی هفته آینده قطعنامه غرب درباره ایران را تصویب کند، چشم‌اندازهای حصول موفقیت مذاکرات وین و احیای برجام دشوارتر خواهد شد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه توییتر خود با اشاره به گفتگوی تلفنی اخیر خود با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نوشت احتمال رسیدن به یک توافق و بازگشت به برجام در حال کاهش است، اما ما هنوز می توانیم یک تلاش اضافه انجام دهیم. به عنوان هماهنگ کننده هر لحظه آماده ام دستیابی برای حل برای موضوعات باقی مانده را تسهیل کنم. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین هم در واکنش به این توییت بورل نوشت اگر شورای حکام آژانس اتمی هفته آینده قطعنامه غرب درباره ایران را تصویب کند، چشم‌اندازهای حصول موفقیت مذاکرات وین و احیای برجام دشوارتر خواهد شد. اگر اتحادیه اروپا خواستار یک توافق است، باید به جای یک قطعنامه تلاش‌های دیپلماتیک اضافه به کار بندد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره خطر فروپاشی این رژیم هشدار داد. نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد ما با خطر متلاشی شدن روبرو هستیم و اسرائیل در حال نزدیک شدن به فروپاشی است. و افزود اسرائیل یک سال قبل به یکی از سخت‌ترین لحظات انحطاط رسید. اسرائیل در برابر آزمون واقعی قرار دارد و شاهد وضعیت بی‌سابقه از نزدیک شدن به فروپاشی است. بنت با اشاره به مرحله حساس و خطرناکی که این رژیم با آن روبروست، بنیامین نتانیاهو و مخالفانش را به سمپراکنی و بلوا متهم کرد. با گفته مقامات آمریکایی و اسرائیلی سفر برنامه‌ریزی شده بایدن برای اواخر ماه جاری میلادی به تعویق افتاده و به ماه جولای موکول شده است. خبرنگار اکسیوس به نقل از دو مقام ارشد اسرائیلی و یک مقام آمریکایی دیروز نوشت سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه که قرار بود در اواخر ماه جاری میلادی انجام شود به تعویق افتاده و به ماه آینده میلادی موکول شده است. این سفر اگر انجام شود، نخستین سفر بایدن در مقام ریاست جمهوری آمریکا به منطقه خواهد بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. بخش بعدی خبرها ساعت 11 به وقت افغانستان و ایران. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
پیر پرنیان سخن، عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما تقدیم شما می‌کنند.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی.
ریگ آموی و درشتی‌های او زیر پایم پرنیان آید همی.
پیر پرنیان سخن.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. سال روز قیام خونین 15 خرداد را گرامی می‌داریم. با شما همراه هستیم با برنامه دیگر از مجموعه پیر پرنیان سخن. امیدوار هستیم در هر جا که هستید پیروز و سربلند باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. در ادامه برنامه گذشته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر شعر رودکی می‌پردازیم. در برنامه گذشته از پذیرش دین مبین اسلام توسط ایرانیان و تأثیر قوانین و سنن این دین بر زندگی فردی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان سخن گفتیم. همچنین گفتیم که دین اسلام مسیر فرهنگ گذشته ایرانیان را تغییر داد. برای استخراج قوانین و دستورات اسلامی، متون بسیاری از عربی به فارسی ترجمه شد. سیل خروشان این فرهنگ تازه بر ذهن و زبان سخنسرایان و نویسندگان فارسی تأثیر قابل ملاحظه گذاشت و در تمام قالب‌های شعری و ادبی تجلی یافت. میزان این تأثیرپذیری‌ها توسط شاعران و ادیبان به یک اندازه نبوده و از قرن ششم هجری قمری وسعت بیشتری یافته است. سنایی، عطار، نظامی، خاقانی، حافظ، سعدی و مولوی با الهام از قرآن و احادیث شاهکارهای خود را آفریدند. ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی از شاعران قرون اولیه زبان فارسی است که به اقتضای حال و احوال خود از قرآن این سرچشمه معرفت در لابلای اشعار خود بهره گرفته است. با توجه به آشنایی او با قرآن، با نگاهی به اشعار بیادگار مانده از او میتوان به انس او با قرآن پی برد. گفتیم که یکی از شیوه های استفاده رودکی از آیات و روایات در قالب صنعت تلمیح بوده و او توانسته است خواننده آثارش را در قالب یک یا دو بیت به داستان های قرآنی ارجاع دهد. صنعت تلمیح از جمله صنایع ادبی شعر فارسی است که هنوز هم در بین شاعران کاربرد فراوان دارد. یکی دیگر از داستان‌های قرآنی مورد استفاده رودکی داستان هاروت و ماروت، دو فرشته آسمانی است که به زمین آمدند و نام آنان در آیه 102 سوره بقره آمده است. شادروان دکتر محمد معین، محقق و فرهنگ نویس بزرگ فارسی، داستان هاروت و ماروت را یکی از داستان‌های کهن ادبیات سامی دانسته و گفته است در ادبیات اسلامی به واسطه ذکری که در قرآن مجید از این دو فرشته شده، نام آن دو بسیار مشهور و حتی ضرب المثل گردیده است. درباره داستان هاروت و ماروت که به سرزمین بابل آمدند، افسانه ها و اساطیر عجیبی به وسیله داستان پردازان ساخته شده است. اما حکایت صحیح را که با منابع حدیث سازگارتر است با نقل از تفسیر نمونه ذکر میکنیم. در سرزمین بابل سحر و جادوگری به اوج خود رسید و باعث ناراحتی و ایذای مردم شده بود. خداوند دو فرشته را به صورت انسان مأمور ساخت که عوامل سحر و طریق ابطال آن را به مردم بیاموزند تا بتوانند خود را از شر ساحران برکنار دارند. ولی این تعلیمات بالاخره قابل سوء استفاده بود، چرا که فرشتگان ناچار بودند برای ابطال سحر ساحران شیوه آن را نیز تشریح کنند تا مردم بتوانند از این راه به پیشگیری بپردازند. این موضوع موجب شد که گروهی پس از آگاهی از چگونگی سحر خود در ردیف ساحران قرار گرفتند و موجب مزاحمت تازه‌ای برای مردم شدند. با اینکه آن دو فرشته به مردم هشدار دادند که این یک نوع آزمایش الهی برای شماست و حتی گفتند سوء استفاده از این تعلیمات یک نوع کفر است، اما آنها به کارهای پرداختند که موجب ضرر و زیان مردم شد. رودکی با استناد به این داستان قرآنی زیبایی های دنیا و سرگرمی ها و جاذبه های آن را وسوسه انگیز دانسته است. او به مخاطب خود هشدار داده است که فریب دنیا را نخورد.
زمان پندی آزادگار داد، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. این نکته اندیشگی فوق‌العاده توش هست، این که همیشه نباید ما خودمونو با بهتر از خودمون مقایسه کنیم، چون این ناامیدی در ما ایجاد میکنه. یادمون باشه ما نه ته این ماجرا هستیم نه سر این ماجرا. بسیاری هستن که شاید رویاشون شرایط من و شما باشه، که همین شرایط که گاهی گله میکنیم ازش، چون دارایی ها نسبیه. یه ربایی داره که همین مسئله رو توش بیان کرده. حالا ذکر این نکته که رباییات رودکی بی نظیره، میگه با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی، در بهز خودی نظر مکن قصه مخور، در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. معلوم میشه یک اندیشه است که رودکی بهش اعتقاد داره، چون در جاهای مختلف میاد. در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. این شاد زیستن که موقعیت طبیعی شاعران دوره خراسانی است، چون در رفاه بودن. و یه تفکر فلسفی هم هست، نوع نگاه شاد به جهان. شادی به معنی سهل‌انگاری نیست، شادی به این معنی نیست که ما ساده لوح باشیم. ما میتونیم با جدیت تمام جهان رو نگاه کنیم، حتی نقد کنیم، اما شادی رو رعایت کنیم. چون اکثرا وقتی ما میگیم که فلانی جدیه، به نظر میاد که باید آدم عبوسی هم باشه. جدیت به معنی عبوس بودن نیست. ممکنه شما خیلی جدی باشید ولی مهربون باشید اونجا که هستید. مثلا یه ربایی از رودکی بخونم. میگه ای ناله پیر خانقاه از غم تو، وی گریه یه طفل بیگناه از غم تو، افغان خروس صبحگاه از غم تو، آه از غم تو، هزار آه از غم تو. یعنی اگر بگیم قرن هفتم بوده باور میکنیم، اگر بگیم دوره صفویه بوده باور میکنیم، اگر امروز یکی بیاد بگه من دیروز این شعر رو سرودم، باز میشه باور کرد. یه انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. این پذیرفتنی تر، یعنی امروز میشه رو به اون مسئله سپاری کرد. واقعا میارزه که حتی یک نفر زندگیشو با این بیت تنظیم کنه.
دوستان عزیز شنونده، شما همراهی میکنین برنامه پیر پرنیان سخن را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. نگاه رودکی به زندگی و مرگ نگاه یک شاعر مسلمان است و از تفکر و اندیشه های دینی او نشأت گرفته است. او از کودکی با قرآن مانوس بوده و از ایمان و اعتقاد دینی برخوردار بوده است. او برای مرگ و جهان آخرت نیز نگاه و تعریف خود را دارد. مرگ و میعاد و جهان آخرت در نظر رودکی یک واقعیت حتمی و قطعی است. او به فانی و گذرا بودن این جهان اعتقاد دارد و دلبستگی به آن را کار خردمندان نمی داند. نگاه رودکی به مرگ و جهان آخرت از اعتقاد قلبی او به قرآن سرچشمه می گیرد و در این موضوع به تعالیم اسلامی و آیات قرآن مجید از جمله آیه شریفه 26 سوره الرحمن کل من علیها فان توجه دارد. مهتران جهان همه مردند، مرگ را سر همه فرو کردند، زیر خاک اندرون شدند آنان که همی کوشک ها برآوردند. از هزاران هزار نعمت و ناز، نه به آخر به جز کفن بردند. رودکی در اشعار دیگر به آفرینش انسان از خاک اشاره کرده و با یادآوری مرگ و بازگشت انسان به خاک به او تذکر داده است. رودکی انسان را به عنوان مهمان چند روزه بر سر سفره گسترده هستی می داند و معتقد است که مرگ از بین رفتن مطلق نیست، بلکه انتقال از نشأتی به نشأت دیگر است. راه آخرت برای همه راه رفتنی است و بازگشتی ندارد. چنان که خاک سرشتی به زیر خاک شوی، نبات خاک و تن در میان خاک آگین. این بیت با آیات 17 و 18 سوره نوح اشاره دارد که خداوند فرموده است: و خدا شما را چون گیاهی از زمین رویانید، سپس شما را به همان زمین باز می گرداند و بار دیگر شما را خارج می سازد. به اعتقاد رودکی بر همین اساس هر خردمندی باید برای عبور از دریای دنیا کشتی امنی از نیکوکاری و عمل صالح برای خود فراهم کند تا بتواند با گذر از آن به ساحل مقصود برسد. رودکی بر این باور است که به حکم قرآن مجید آنچه از تمام عمر هر کسی باقی میماند و مایه سرافرازی و پیروزی او در روز حساب می شود نیکوکاری است. این جهان را نگر به چشم خرد، نی بدان چشم کندرو نگری. همچو دریاست و از نیکوکاری کشتی ساز تا بدان گذری.
مستی مکن که نشنود او مستی، نشنود او زاری چون تا قیامت آید زاری کن کی رفته را بذاری بازاری مستی مکن که نشنود او مستی زاری مکن که نشنود او زاری شب تا قیامت آید زاری کن کی رفته را بذاری بازاری فضل و بزرگ مردی و سالاری فضل و بزرگ مردی و سالاری
خوبان شنونده به پایان برنامه امروز رسیدیم. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا نظری دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک کنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر خدایا رو نگهدارتان باشد.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز به یک مسئله و پرابلم خاص در جامعه که تقریبا در جامعه متاسفانه در حال شیوع و زیاد شدن است، مسئله مصرف الکل و شراب در میان اقشار خاص از جامعه را مورد بحث قرار میدیم و مخصوصا میخواهیم ابعاد و زیانهای خاص مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب در میان همه، مخصوصا امروز در میان زنها و خانمها مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق مسئله سوء مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در این ارتباط برای ما بحث بکنند که مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب توسط همه، مخصوصا در خانم ها، از نظر اجتماعی، فرهنگی و آینده جامعه و اولادها و خانواده چی اثراتی سوی را داره برای خود خانم ها از نظر جسمیشان. تمام این مسائل ما مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794 717 7144 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر رؤیا نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. اما قسمی که اعلام شد، امروز می‌خواهیم مخصوصا در مورد پدیده مصرف الکل و شراب توسط زنها و خانمها و آثار و پیامدهای او، نتایجش بر زنان جامعه صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خانم دکتر شما جامعه شناس هستین و محقق و پژوهشگر حوزه مواد مخدره و سوء مصرف مواد و الکل و اینها، در اول برنامه میخواییم که راجع به مؤلفه ها و موضوعات مهم و ضروری در این زمینه برای ما صحبت بکنین.
عرض به حضور شما، اشاره کردین جامعه شناس، این مقداری کار ما میره به سمت این که بریم حوزه رابطه رو در واقع بررسی کنیم. چرا میگم رابطه؟ ارتباط، به جهت اینکه ما وقتی از فردیت و خود بودنمون خارج میشیم، اولین اتفاقی که میفته باید ببینیم ارتباطمون با پیرامون خودمون یا ابتداعا با چیزی غیر از خودمون چگونه برقرار خواهد شد. جامعه شناسی یا علم اجتماعی کارش اینه بیاد نگاه کنه ببینه ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم، چطوری از خودمون خارج میشیم و با بیرون از خودمون ارتباط میگیریم. منتها یک نکته حساس و کلیدی اینجا وجود داره، اینکه الزاما ما وقتی ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم یعنی توانستیم با خودمون ارتباط بگیریم. این خیلی معنای حساسی، خیلی از ما بهش واقف نیستیم، اینکه من چگونه باید به خودم نگاه کنم. همیشه میگم من حالم خوبه، یعنی انگار دارم از یه چیزی تعریف میکنم، یه چیزی که من دارم میبینمش و تعریف میکنم، اما خیلی بهش دقت نکردیم. وقتی میگم که من حالم خوبه یا حالم خوب نیست، دارم یه نگاهی از بیرون به خودم میکنم، یا میگم من اگر درد دارم، دارم خودم تعریف میکنم اینکه من یک دردی دارم. پس بنابراین این میتونه یک در واقع یک رویکردی رو به ما یادآوری کنه، اینکه ما بلدیم یا باید بتوانیم به خودمون نگاه کنیم، یعنی ارتباط با خود. پس اولین فصل ارتباط ما در حقیقت از اون بستر فردیتمون در آمدن اینه که بتوانیم خودمون اولین ناظر و مشاهدگر خودمون باشیم.
بله،
این میشه اولین سطح ارتباطی ما. حالا این چه وقت اتفاق میفته؟ اون زمانی است که ما توانسته باشیم در فرایند رشد، پرورش و تربیت خانه، آموزش، مدرسه و اون فرایندهای آموزشی اجتماع، المان‌ها و عناصر مؤثری وجود داشته باشد برای اینکه بتواند تسهیل کند این دیدن من رو توسط خودم. قطعا خانواده میکنه این کارو. چجوری؟ با کلمات، با سمبولیزه کردن یا در واقع نمادینه کردن واژگان یا نمادینه کردن مفاهیم که من بچه، من دختر بچه نمیدونم اصلا یعنی چی، من نمیدونم مثلا دستم چه جوریه، دستم چی، ما از کوچیکی به من میگن این دسته و من بلند میکنم میگم آها این دسته و میفهمم تازه مفهوم دست یعنی چی، ارتباط میگیرم، نگاهش میکنم و یواش یواش متوجه دستم، بدنم، اجزای بدنم میشم و یواش یواش به این سمت میرم که دقت کنم ببینم اگر که یک بخشی از بدنم عارضه‌ای داره خودم ببینم و توجه کنم. حالا این در مورد مسائل روحی حساس‌تر میشه.
بله،
یعنی مثلا اگر من حالم بده، عصبانیم، غمگینم، اندوهگینم، اضطراب دارم، باز هم باید یک در حقیقت فصلی از آموزش رو نسبت به احساسات عبور کرده باشم یا دیده باشم که بتوانم تشخیص بدم الان اگه ضربانم بالاست، اگه الان نمیتونم درست حرف بزنم، اگه الان کلمات تو دهن من نمیچرخه و لکنت دارم، من اضطراب دارم و دارم با خودم صحبت میکنم. اونجاست که خیلی از آدما اضطراب دارن ولی میگه غمگینم.
بله،
حتی تشخیص احساسات درستشو نداره چون نمیدونه، از کودکی بهش نگفتن یا آموزش ندیده که الان اگر تو اینجوری هستی تو عصبانی هستی، این اسمش نیستش که تو غمگینی و حالا باید راجبش صحبت کنه. خب یک فصل مهمه که واقعا من فکر میکنم در خانواده یه آموزش خیلی پیشرفته و درست لازم هست که افراد بتوانن اول ارتباط کودکشون رو با احساساتش و با هیجاناتش برقرار کنن، یعنی بدونه که حالش چشه. واقعا من آدم بزرگسالم دیدم حالش بده ولی نمیدونه چشه، میره مشاوره و نمیدونه حالت در واقع دگرگونی و آشفتگی درونیش اسمش چیه. این خیلی ساده است، اسمش چیه. پس بنابراین این پیدا کردن اسم حال من، چه در جسم من چه در روح من، به معنای اینه که من دارم ارتباط خوبی با خودم میگیرم، یعنی دارم خودم رو شناسایی میکنم، خودم رو میبینم و این نظارت بر خودم و مشاهده‌گری خودم اولین و حساس ترین در واقع عنصر تکامل من در زندگیه. چون اگر شما بقیه قصه زندگی خودمون رو بگیرید، نگاه کنید، برید جلو، در سالهایی که من حتی بزرگسال میشم اگر توانسته باشم خودم رو ببینم، قطعا روی حرکات و رفتارم یک در ارزیابی درستی دارم.
بله،
میدونم الان اگه عصبانیم باید محیط رو ترک کنم چون میفهمم عصبانیم، میدونم اگه الان غمگینم باید برم راجبش حرف بزنم و اندوهمو تخلیه کنم، میدونم اگه الان استراب دارم باید یه کاری بکنم استرابمو رفع کنم که نکنه به دیگران و یا به خودم آسیب بزنم. پس ببینید چقدر حساس ارتباط با خود. ما واقعا باید یک دوره طولانی راجع به همین حرف بزنیم که ارتباط با خود چقدر اهمیت داره، چون اگر این اتفاق بیفته حالا من در ارتباط بعدی، یعنی فاز بعدی ارتباط که با دیگری هست، میتونم وارد بشم، چون من الان میدونم کجای زندگی ایستادم، چگونه با خودم ارتباط دارم. حالا میتونم بیام نگاه کنم، ببینم از خودم، بگم با دیگری من که اول والدین من چگونه ارتباط برقرار بکنم، با محیطم، با زمینی که روش زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، با طبیعتی که زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، آیا گلها رو دوست دارم، آیا آشغالا رو زمین نمیریزم، زمین رو دوست دارم که به من داره حیات میده، آبی که مینوشم دوست دارم که داره تشنگی منو رفع میکنه، اون موقع مواظب بشم نمیذارم هدر بره، اون موقع مواظب بشم که زمین آشغال پر نشه، کیسه رو نمیندازم توی دریا که یه ماهی بخوره بمیره، چون مواظب طبیعتم. این یعنی من توانستم ارتباط درستی با محیطم حتی بگیرم که اسمش میشه اول طبیعت.
بله،
حالا سطح ارتباط هرچه وسیع تر بشود در واقع من دارم کامل تر میشم. وقتی میتونم محیطو ببینم میام جلوتر، ارتباطم با پیرامونم، با آدمها چگونه است؟ حالا خب این ارتباط من، تجربه من با والدینه که باید توانسته باشم یک ارتباط دو سویه که در واقع تعاملی درش باشد که بتوانم هم حرف بزنم هم بشنوم، هم اونا بگویند هم بشنوند، یک ارتباط دو سویه که فقط یک نفر متکلم وحده نیست که حرف بزنه. این یعنی یک ارتباط درست برقرار شدن بین من و دیگری که او هم خودش نیازمند یک آموزشه. چون ما خیلی وقتا من میبینم که افراد حتی قادر به برقرار یک ارتباط درست دو سویه نیستن، لذا دچار شکاف ارتباطی میشن چون نمیتونن با هم حرف بزنن، بنابراین دچار گسست ارتباطی میشن. این ارتباط خانواده میفته، بین زن و شوهر میفته، بین من و جامعه میفته، بین من و حتی سوپرمارکت سر کوچه میفته. و این ارتباط هر گونه شما بستش بدید میتونه نشون بده که من آدمیم درست ایستادم در جامعه ای که هستم یا نه، به در واقع دیسکانکتم، قطع ارتباطم با پیرامونم. حالا این ارتباط سطحش وسیع‌تر که بشه میاد جلوتر با تمام جهانی که توی زندگی میکنم. ارتباط با جهان نشون میده که من منفصل از جهان نیستم. ما یک تعریفی داریم حالا در علم روانشناسی که میگه اثر پروانه ای، حالا حتما شما هم شنیدید، پروانه در این سوی زمین تکان بخورد، آب و هوا در آن سوی کره زمین تغییر میکند. این واقعا مصداق همین ارتباطه، یعنی ارتباط گیری من با جهان، که من اینجا حتی اگر یک اخم بکنم، اگر حال بدی داشته باشم، موجی در این فضا ایجاد کردم که ارتباطم با محیط ارتباط خوبی نبوده. این میره و میرسه به تمام اجزای دیگه سرزمینی که من زندگی میکنم و حال اون جامعه بد میشه. حتی برای همینه که تو جامعه که آدم حالشون خوب نباشه، حال همه خوب نیست. پس بنابراین حتی اگر بگیم ارتباط میاد به سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر، میرسه به جایی که ارتباطی که من با خدا و با معنویت دارم، اون هم سطحی از ارتباطه که اگر برقرار نباشد، محیط خلأ قرار میگیرم و کاملا احساس رها شدگی، نه رها شدگی به معنای زیباش، نه به معنای آزادگی، رها شدگی به معنای اینکه گسستم، ویرانم، به هیچ جا بند نیستم. خب این آدم در حقیقت با این اصلا گسیختگی در خلأ ارتباطی با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگری و با خدای خودش و با معنویت دچار یک در حقیقت تاریکی و شکافی در خلأ و فردگرایی میشه که هیچی حالش خوب نمیکنه.
بله.
لذا بنابراین وقتی ما برمیگردم اول صحبتم، وقتی راستی صحبت کردیم، من فاز ارتباط رو در واقع به عنوان مهمترین المان در حقیقت جامعه شناختی برای بررسی رفتارها و پدیده‌های اجتماعی بهش پرداختم، میخوام بگم که ارتباط مهمترین و مهمترین در حقیقت عنصر در حقیقت در وجود ما انسان هاست که میتواند اگر درست شکل نگیرد آرزوهای متعددی برای ما ایجاد کند.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات تفصیلی خوب و ارزشمند شما. انشالله که بحث مورد توجه قرار بگیره. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو در.
هربالگری چشم کودکان از نظر ابتلا به تنبلی چشم در سن 2 تا 3 سالگی و حداکثر 4 تا 6 سالگی باید انجام شود. در صورت هر گونه شکی به انحراف چشم کودک یا در صورت هر گونه تغییری در ظاهر چشم و افتادگی پلک کودک باید با پزشک مشورت کرد. درمان تنبلی چشم کودک را باید جدی گرفت، چرا که عدم پیگیری دقیق و ترک درمان منجر به از دست دادن دید کودک می شود.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق حوزه سوء مصرف مواد مخدر و الکل، در یک صحبت مفصل و بسیار ارزشمند قبل از پرداختن مشخص به مسئله زنها و پدیده و موضوع مصرف الکل و شراب و دیگر مواد مخدره به یک بحث بسیار مهم اشاره کردند که عبارت از این که از نظر علم اجتماع یا علم جامعه شناسی یکی از ارکان و المان‌های بسیار مهم زندگی بشر و انسان مسئله ارتباط و رابطه است. اینال بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر نوری، در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسیم که چرا شما در ابتدای بحث زنها و پدیده مصرف الکل و مشروبات الکلی زیادتر متمرکز شدین روی مسئله ارتباطات و مشخصا ارتباط و ارتباطات زنان با محیط اطرافشان، دلیل این مسئله چی بود؟
اشاره درستی فرمودین، این که ارتباط نیاز انسانه و در حقیقت اون به طور اضطراب ناپذیر سرنوشت اوست که باهاش مواجه میشه که بتواند درست اینو مدیریت کنه و به جایی بتونه برسه که خودش رو در ارتباط با دیگران تعریف کنه. اما چرا در مورد زنان ما داریم اینجا متفاوت میخوایم ازش حرف بزنیم؟ به جهت اینکه تفاوت زنان با مردان در این نقطه است که زن بسیار رابطه مداره. رابطه مدار هست به این جهت که در ارتباطات خودش رو بیشتر میبینه و برای دیده شدن خیلی تلاش میکنه. اون ارتباطی که با خود، با خیشتن خود، با دیدن خود بهش اشاره کردم در مورد دختران بسیار قوی تره. در واقع اگر ما در خانواده بدونیم که پدران چگونه میتوانند با بازخوردهای درست رابطه درستی در حقیقت بتوانند با دخترشون برقرار کنند، دختر توانایی دیدن خودش رو توسط چشم اولین مرد زندگیش که پدر هست پیدا میکنه. در واقع میتونه خودش رو درست ببینه.
بله.
بنابراین این رابطه ها رو به جهت اینکه نیاز به دیده شدن دارد، چون نیاز به تحسین شدن، تشویق شدن و اون وجه جمال و زیبایی هاشو دیدن و گفتن، و این در حقیقت فکر میکنم اصلا یک نگاه هستی شناسانه نسبت به زیبایی ها، و زن چون بچی از اون زیبایی ها رو داره نشون میده به واسطه اون جایگاهش در هستی، در نیاز به این دیده شدن و تحسین شدن رو دارد. که اگر خانواده بدونه که با دخترش به توجه به این نیاز هستی شناختیش درست مواجهه داشته باشه، قطعا میتواند با کلمات درست زیبایی های وجودی زنانه او رو، که البته عرض بکنم که فقط در زیبایی های ظاهری خلاصه نمیشود، که ما تا میگیم زیبایی فکر میکنم فقط زیبایی، بله اون زیبایی ها جای خودشه، یک بخش هارمونیک و زیبایی است که خداوند در حقیقت به بندگانش عطا کرده. ما بخش زیبایی زنانه ای رو میگیریم که میگیم که در حقیقت زایش درش هست، طلوع آرامش و زیبایی هایی که میتونیم به عنوان یک بچه زنانه هستی نگاهش بکنیم در زن وجود داره، و اگر این رو بهش توجه بکنه در واقع جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگتر، قطعا نیاز به دیده شدن و نیاز تحسین شدن رو زن رو پوشش داده، پاسخ داده.
بله.
لذا این ارتباطی که با خودش برقرار میکنه دختر در خانواده بر اساس این در واقع روش آگاهانه اتفاق افتاده که من الان میتونم خودم رو ببینم، اما فقط خودم رو در بچه زیبایی نمیبینم، خودم رو در بچه آرامش دادن، در بچه در واقع صفتهای زیبایی که میتواند یک محیط رو عوض بکنه، حتی یک وجوه زیبای شناختی وجوه زنانه است که میتواند محیط رو تغییر بده، من به اونها وقتی واقف میشوم قطعا میتوانم تاثیرگذاری خودم رو در محیط شناسایی کنم و با این در واقع پیش فرض وارد جامعه بزرگتر میشم که فقط لازم نیست زیبایی ظاهری رو وارد جامعه بکنم، یعنی فقط اون تحسین و تشویق رو اخذ بکنم و طلب بکنم، چون این اتفاق وقتی میفته که این هنجارها قاطی میشه و خانواده نمیدونه باید چه چیزهایی رو منتقل کنه برای اینکه میخواد رابطه با فرزندش برقرار کنه، اما فقط از طریق این جملات این ارتباط برقرار میکنه، چقدر چشمات قشنگه، چقدر موهات خوشگله، تو چقدر قد و بالات قشنگه. قطعا تو این فاصله دخترانی که اگر قد و بالای بلندی نداشته باشن احساس کم بودن، کوچک بودن و در واقع نازیبایی رو احساس میکنه، این اتفاق میفته در حالی که کاملا یک نگاه اشتباهه. ولی اگر خانواده توانسته باشه فرازهای زیبایی انسانی یک زن رو ببینه، اشاره مستقیم به اون داشته باشه، دختران ما در خانه بزرگ میشوند که با توانایی های بالنده خودشون آشنا میشن.
بله.
و با اونها وارد جامعه میشن، مثلا میدونه که میتواند مدیریت خوبی داشته باشه، میدونه میتونه یک محیط خیلی خوب زیبا بسازه، میتونه خیلی از توانایی های خودش برای رشد خودش و رشد جامعه خودش استفاده بکنه. پس بنابراین چون زنان رابطه مدار هستن، اگر در این در حقیقت عنصر اساسی ما دقت نکنیم و نتوانیم درست ارتباط دختران رو با بدن خودشون، با جسم خودشون برقرار کنیم توسط خود ما والده،
بهش نشون بدین، بهش بگین و او بدونه که باید حس خودش رو بشناسه، بدن خودش رو بشناسه، حال خودش رو بفهمه، اینو بی سپر و بی حفاظ وارد جامعه نمی کنیم.
خب چی میشه؟ خانم دکتر، این پدیده و موضوعی که در موردش صحبت میکنین، یعنی ارتباط مدار بودن زنها و به ویژه دخترها و توجه به دخترها و توانایی